بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 56 جلسه از مجالس تفسیر، از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به بقیه اتفاقاتی که در جنگ احزاب یا جنگ خندق رخ داد. در جلسه قبل به تفصیل این موضوع را مورد شرح قرار دادیم که رؤسای یهود بن النضیر بعد از اینکه از مدینه اخراج شدند، مانند حیی بن اخطب و دیگران به مکه رفتند و ابو سفیان و دیگر سران قریش را بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم تحریک کردند در سال 4 هجری. سپس رفتن نزد رؤسای قبائل مانند غطفان و دیگران و آنها را نیز تحریک کردند و یک لشکر موحد بسیار بزرگی را آماده کردند و در سال پنجم هجری به قصد هجوم به مدینه و کشتن رسول الله صلی الله علیه و سلم از همه طرف آمده و در اطراف مدینه حاضر شدند. سیاستی که سلمان فارسی رضی الله عنه پیشنهاد داد به رسول الله صلی الله علیه وسلم که خندقی یعنی گودال عمیقی کنده شود در ورودی مدینه تا اینکه کسی نتواند از آن عبور کند و مسلمان ها در مدینه به شکل دفاعی در مقابل این لشکر بزرگ بایستند. این کار صورت گرفت و لشکر کفر نتوانست کاری انجام بدهد و الله عز و جل در نهایت طوفان شدیدی بر آنها فرستاد و آنها را شکست داد و نتوانستند که چادرهای خود را در اثر این طوفان پا بر جا نگه دارند و مجبور به برگشتن به مکه شدند و عملا در این جنگ هم نتوانستند به نتیجه‌ای که زعم و گمان آن را داشتند، یعنی کشتن پیامبر صلی الله علیه وسلم، برسند. در این میان اشاره کردیم به آن خیانتی که بنو قریظه انجام داد. بنو قریظه سومین قبیله بود که در مدینه باقی مانده بود. دو قبیله بنو قینقا و بنو النضیر در سالهای قبل اخراج شده بودند از مدینه و اینها با پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان داشتند که به هیچ وجه بر علیه پیامبر صلی الله علیه و سلم در کنار هیچ دشمنی نخواهند ایستاد. ولی حیی بن اخطب اینقدر یهود بنی قریظه و رئیس آنها را مورد تحریک قرار داد تا اینکه بالاخره این خیانت صورت گرفت و در کنار دشمن ایستادند و پیمان شکنی کردند. آیاتی که در این زمینه در سوره احزاب آمده، برخی از این آیات به آن اشاره کردیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود، ای مؤمنین نعمت الهی را بر خود یاد بکنید آن وقتی که جنود آمدند، نه یک جند بلکه جنود از همه طرف آمدند. اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، و ما یک باد شدیدی، یک طوفانی را بر آنها فرستادیم و جندی فرستادیم، یعنی از ملائکه، که شما آنها را نمی دیدید. و کان الله بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم، آنهایی که از بالا و پایین مدینه شما را مورد هجوم قرار دادند، یعنی مکه، از طرف مکه آمدند و از طرف نجد که غطفان بودند. اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل منکم و اذ زاغت الابصار، آنجایی که از روی ترس، از شدت ترس چشمها از حدقه بیرون آمد و بلغت القلوب الحناجر، و قلبها به گلو رسید، از جاهای خود کنده شد، کنایه از شدت ترسه. و تظنون بالله الظنونا، و گمان کردید که الله متعال شما را یاری نخواهد داد و شکست خواهید خورد و محمد کشته خواهد شد. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا، در آنجا بود که مؤمنین دچار ابتلاء شدیدی شدند و دچار لغزش شدیدی شدند، لرزش شدید. و زلزلوا زلزالا شدیدا، و اینکه منافقین نیز در این جنگ نفاق خود را آشکار کردند. و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا، زبان گشودند و گفتند که الله و رسولش جز وعده های دروغین وعده دیگری به ما نداد، چون پروردگار وعده داده بود که همیشه مؤمنین را بر علیه کفار پیروز خواهم کرد. و رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که در حفر این گودال بزرگ مشارکت داشت میگفت که خزائن فارس و شام به من داده شد. میگفتن منافقین مسخره میکردن، میگفتن محمد تا دیروز وعده گنجهای فارس و شام به ما میداد و ما الان جرأت نداریم از روی ترس برای قضای حاجت خود کمی آنورتر برویم. این گونه میگفتن که پیامبر وعده دروغین به ما داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که خبر خیانت بنی قریظه نیز از داخل به ایشان رسید، با لباس خود صورت خود را پوشاند تا شناخته نشود و بر پهلوی خود دراز کشید و مدتی طولانی در این حالت باقی ماند تا اینکه ابتلاء مردم شدید شد، بلا بر مردم در این جنگ شدید شد. لشکر بسیار بزرگی آن ور خندق و خیانت بنی قریظه از این ور خندق و آن سختی هایی که آنجا وجود داشت، ولی چیزی نگذشت که پیامبر صلی الله علیه وسلم باز یک بار دیگر روح امید بر او غلبه کرد، بلند شد و گفت الله اکبر، ابشروا یا معشر المسلمین بفتح الله و نصره، ای مؤمنین بشارت بدهید به پیروزی الله متعال و فتحی که برای شما و گشایشی که برای شما قرار خواهد داد. سپس در این وضعیت خطرناک و بغرنج و بحرانی نقشه کشید و یکی از اجزای این نقشه این بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم نگهبانانی را به مدینه می فرستاد. گفتیم فاصله بین خندق تا مدینه شاید اگر بشه 1 کیلومتر یا کمتر، نگهبانهای را می فرستاد تا اینکه مواظب باشن مبادا دشمن داخلی یعنی بنی قریظه که اچکنی کرده بودن از داخل به زنان و فرزندان حمله بکنند. و با این وجود قطعا رسول الله صلی الله علیه وسلم باید در این وضعیت خطرناک یک تصمیم گیری قاطع را انجام میداد، یک تصمیم گیری که منجر به شکست این لشکر بزرگ بشه، لشکری که از کفار قریش و غطفان و دیگران تشکیل شده بود و بین آنها اختلاف ایجاد بکنه. آمد چیکار کرد؟ با عیینه ابن حصن و حارث ابن عوف، دو تا از رؤسای غطفان، وارد مذاکره شد. عیینه ابن حصن و حارث ابن عوف به آنها گفت که اگر شما برید کنار و قبیله خود را بر بگردانید به نجد، من 1/3 محصول مدینه یعنی خرمای مدینه را سالانه به شما میدم. و این سیاست خیلی از ملوک و خلفا در طول تاریخ به کار برده اند. وقتی که در مقابل یک دشمن بزرگ قرار میگیرند که توانایی درگیری با آن را ندارند یا ترس این دارند که اگر با او درگیر شدند خسارت های آن زیاد باشد، اگر بتوان با مال، با پرداخت مال این شر را کوتاه کرد تا اینکه آسیبی به اهل ایمان نرسد، در حال جنگ است، ممکنه که تجاوز صورت بگیره، ممکنه که اسارت صورت بگیره، ممکنه که قطع عضو صورت بگیره، قطعا اینا پیش میاد. پس یکی از سیاست های بزرگ اینه که انسان تا جایی که بتواند دشمن را به آسانترین شکل ممکن دفع کند. معروف است که عبدالملک بن مروان وقتی که وقتی که خلیفه شد و کشور و مملکت اسلامی خصوصا عراق و حجاز پر از آشوب و انقلاب بود و از طرف دیگر رومی ها قصد هجوم به مملکت اسلامی را داشتند، به رومی ها گفت من سالانه این قدر دینار به شما میدهم، شما دست سر ما بردارید تا ما مشغول داخل خودمان فقط باشیم، هم از داخل هم از خارج انسان نمیتونه که بجنگه. و به این شکل خود را از خارج حداقل آسوده خاطر کرد، مبلغی میداد و آسوده خاطر بود. پیامبر صلی الله علیه وسلم این نقشه را عملی کرد. دو تا از رؤسای غطفان که میدانست مال دوست و مال پرست هستن و گرایش به مال دارن، یعنی به خاطر عقیده جنگ نمی کنن، آنها را کشان و گفت من به شما پول میدم، خرما میدم، و شما برای چی اومدید بجنگید؟ برای خرما، این خرما شما تأمینه، برید. خب این دوتا هم وقتی که دیدن بدون جنگ و بدون درگیری میتوان به خرما رسید، چرا بجنگن؟ طرف مقابل هم جنگ کردن رو دوست نداره. وقتی که بتوان بدون درد سر به مال دنیا رسید، چرا جنگ؟ این دوتا پذیرفتن و قوم خود را برگرداندن. برگشتن آنها باعث یک ریزش بسیار بزرگ در لشکر کفر شد و مسلمان ها از این بابت تقریبا آسوده خاطر شدند که تمام سعی و تلاش و هم و غم خود را بگذارن برای قریشی که با عقیده داره می جنگه. وضعیت قریش متفاوت بود با وضعیت غطفانی که از نجد آمده بودند. به این شکل مبارزات و مبارزه و جنگ به وسیله یا به شکل پرتاب تیر و نیزه ادامه پیدا کرد و بعد از مدتی پیامبر صلی الله علیه وسلم با سعد بن عباده و سعد بن معاذ که دو تن از بزرگان اوس و خزرج بودند مشورت کرد. این دو نفر گفتند یا رسول الله، ان کان الله امرک بهذا فسمعا وطاعه، یعنی اینکه بخوایم جنگ بکنیم با قریش، وارد جنگ بشیم، الان نصف لشکر رو خالی کردیم برگردوندیم، نصف باقی مانده قریش هستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم مشورت کرد که آیا با اینها وارد جنگ تن به تن بشیم یا خیر. این دو بزرگوار سعد بن معاذ و سعد بن عباده گفتن که یا رسول الله، اگر الله عز و جل به دستور داده که با قریش وارد جنگ بشیم، فسمعا و طاعتا، میشنویم و اطاعت میکنیم، دستور الله متعال. و ان کان شیء تصنعه لنا فلا حاجه لنا فیه، و اگر هم چیزی است که از نزد خودت، یعنی یک سیاست جنگی است که میخوای انجام بدی، بهتره که این کار را انجام ندهیم. لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيئا. گفتن که یا رسول الله، اینها شاید اشاره آنها الان به غطفان هم هست، اینها وقتی که ما مشرک بودیم طمع این نداشتن که ثمره ای از ثمرات مدینه را بخورند، مگر اینکه از باب مهمانی باشد یا اینکه بخواهند بخرند، اما از راه ضعف بخوان از ما بگیرند چنین چیزی نبوده. فحین اکرمنا الله بالاسلام و هدانا له، حالا که الله عز و جل ما را مورد اکرام خود قرار داده و ما را مسلمان کرده و هدایت کرده و اعزدنا بهت و با وجود تو به ما عزت داده، نعطیهم اموالنا، بیم اموالمونو بینا بیدیم، مخالفت کردن با این مصالحهی که قرار بود صورت بگیره. گفتن والله لا نعطیهم الا السیف، گفتن والله جز با شمشیر چیزی دیگری به آنها نخواهیم داد. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم رأی این دو نفر و دو بزرگوار را مورد تایید قرار داد و گفتند که انما هو شیء اصنعه لكم، این یک کاری بود که من میخواستم برای اهل مدینه یعنی اوس و خزرج انجام بدم تا مبادا آسیب ببینن. لما رأیت العرب قد رمتكم عن قوس واحده، وقتی که دیدم تمام عرب جمع شدن و همه آنها از یک قوس دارن شما را مورد هدف قرار میدن. سپس الله عز و جل کاری انجام داد از نزد خودش که دشمن را خوار و ذلیل کرد و جمع آنها را متفرق ساخت. شخصی از غطفان به نام نعیم ابن مسعود ابن عامر اشجعی، نعیم ابن مسعود معروف بود، آمد نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم، گفت یا رسول الله انی قد اسلمت، گفت من مسلمان شدم، از لشکر کفر داره میاد میگه من مسلمان شدم، و ان قومی لم یعلمو به اسلامی، و قوم من خبر از اسلام من ندارن، هیچ کس خبر نداره، من تازه مسلمان شدم، دین را پذیرفتم، دستور بده هر چه میخوایی انجام میدهم، یعنی میتوانی از من استفاده کنی بر علیه کفار، چون آنها مرا از خود میدانند، میتونم در بین آنها نفوذ بکنم. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انما انت رجل واحد. پیامبر صلی الله علیه وسلم به نعیم ابن مسعود گفت تو یک نفر بیشتر نیستی. فخذل عنها ما استطعت، هر چه میتوانی قدرت خود را به کار بگیر تا لشکر کفر را دچار خذلان بکنی، دچار خاری و ذلت بکنی، چی کار میتونی بکنی؟ فان الحرب خدعه، سپس فرمودن که جنگ مکر است، خدعه است، فریب است. در جنگ کسی با دشمن خودش راست نمیگه، راست گفتن در جای خود، ولی در جنگ دیگه کسی به دشمن راست نمیگه. اگر به دشمن بخوای راست بگی، بگی ما چند نفریم و کجا هستیم و چگونه کمین گرفتیم که نمیشه. اینجا بود که بلا فاصله نعیم ابن مسعود رفت نزد بنی قریظه، یهودی که در داخل بودند و در جاهلیت هم با نعیم ابن مسعود با بنی قریظه خیشاوندی ایجاد کرده بودند. رفت نزد بنی قریظه و گفت که قد عرفتم ودی ایاکم، ای بنی قریظه شما میدانید که من چقدر شماها را دوست دارم، شکی دارید در این زمینه؟ خیر. و خاصت ما بینی و بینکم، و اینکه چقدر بین من و بین شما خصوصیت وجود داره، ویژگی وجود داره. گفتن که صدقت، راست گفتی، قبول داریم این چیزا که داری میگی. گفت که فإن قریش لیسوا مثلکم، به بنی قریظه گفت که قریش مانند شما نیستند. از چه لحاظ مانند ما نیستند؟ البلد بلدکم، شما در مدینه ساکن هستید، آنها از مکه آمدند، نهایتش محمد زنده ماند و با عزت باقی ماند، از لحاظ مسافت مکانی آنها در دسترس محمد نیستند، 400 خورده کیلومتر فاصله دارند، ولی شما در کنار محمد دارید در مدینه زندگی میکنید. البلد بلدکم فیه اموالکم و ابناؤکم و نساؤکم، اموالتون، فرزندانتون، زنانتون در مدینه زندگی میکنند، فردا با مسلمان ها چیکار میکنید؟ لا تقدرون ان تتحولوا منه الى غيره، و توانایی این را ندارید که از مدینه جابجا بشید برید به جای دیگر. ولی قریش و غطفان چی؟ قریش و غطفان قد جاءوا لحرب محمد و اصحابه، اینا آمدن که با محمد و اصحابش بجنگند. وقد ظاهرتموه علی، و شما یک اشتباه بزرگی مرتکب شدید که آمدید در کنار قریش و غطفان قرار گرفتید بر علیه محمد و بلدهم و اموالهم و نسائهم به غیره، و این در حالی است که قریش و غطفان اموالشون و فرزندانشون و زنانشون اینجا نیستند، توی نجد و توی مکه است، فاصله چند کیلومتری، چند صد کیلومتری. خب این چه اشتباهی است که شما مرتکب شدید ای بنی قریظه؟ چرا خیانت کردید؟ چرا عهد شکنی کردید؟ فان اصابوا فرصه انتهزوها، اینها قریش و غطفان کسانی هستند که به دنبال فرصتن، اگر فرصت برای آنها مهیا شد ازش استفاده میکنن. و الا لحقوا ببلادهم وتركوكم ومحمدا، و اگر هم فرصت از دست دادن و نتوانستن کاری بکنن، بر میگردن به جا و مکان خودشون و شما و محمد را در کنار همدیگه رها میکنن. دیگه شما میدانید و مسلمان ها. فانتقم منکم، و اینجاست که محمد از شما انتقام میگیره، و قطعا انتقام میگیره و هر کس که باشد انتقام میگیره. وقتی که نعیم ابن مسعود اشجعی این حرفها را به بنی قریظه زد، آن هم بعد از آن خیانتی که مرتکب شده بودند، بعد از آن عهدشکنی که انجام داده بودند، قالوا فما العمل یا نعیم، گفتن ای نعیم پس چه کار بکنیم، حق با توست، متوجه این مسئله نبودیم، تکلیف چیه؟ قال لا تقاتلوا ما هم حتی یعطوکم رهائن، پیشنهاد داد، راه حل داد، راهکار داد، گفت که همراه قریش و غطفان بر علیه مسلمان ها وارد قتال نشوی مگر اینکه قریش و غطفان به عنوان ضمانت به شما رهائن بدن، رهن بدن، یه چیزی بهتون بدن که اطمینان خاطر پیدا بکنی که اینها پشتیبان شما هستن، شما را رها نمی کنن. قالوا لقد اشرت بالرأی، بنو قریظه گفتن عجب رأی و عجب نظری، حق با توه، بریم از قریش و غطفان رهینه بگیریم. سپس نعیم بلا فاصله رفت نزد قریش. ببینید چه نقشه کشید این انسان، به تنهایی توانست این لشکر چند هزار نفری را از هم بپاشد. یک فرصتی، یک نعمت الهی که الله عز و جل به مؤمنین در این جنگ عطا کرد. نظر رفت قریش، به قریش گفت، گفت که تعلمون ودی لکم و نصحی لکم، گفت ای قریش شما میدونید من چقدر شما رو دوست دارم و چقدر خیرخواه شما هستم. گفتن بله، شکی در این نیست، نعیم ابن مسعود 100% همه اونو میشناسن. گفت که ان الیهود قد ندموا علی ما کان منهم من نقض عهد محمد و اصحابه، گفت که یهود بنی قریظه پشیمون شدن از اینکه عهدشکنی کردن با محمد و اصحابش. خب این پشیمانی رو کی ایجاد کرده بود؟ خود نعیم ابن مسعود ایجاد کرده بود. و قبل از اینکه بنی قریظه پیام خود را به قریش برسونن، نعیم ابن مسعود زود اومد و گفت که اینا پشیمون شدن. و انهم قد راسلوه انهم یاخذون منکم رهائن یدفعونها الی، و یهود بنی قریظه برای جبران آن عهدشکنی که انجام دادن با محمد مراسله کردن، یعنی نامنگاری کردن، پیام فرستادن که محمد ما برای جبران خیانتمون میریم از قریش و غطفان رهن میگیریم. معمولا هم انسان رهن میگرفتن، یا حالا رزمنده ها، یا سرانی، یا زنان و بچه ها که آبرو و شرف بود، یک چیز بسیار ارزشمند به عنوان رهن میگرفتن. میخوان از شما رهن بگیرن و این رهن رو بدن به محمد. و این که در ذهن بنی قریظه این نبود، بنی قریظه میخواستن از قریش و غطفان رهن بگیرن در نزد خودشون نگه دارن، ولی نعیم ابن مسعود نقشه کشید، گول زد آنها را، فریبشون داد، گفت اینا میخوان رهائن از شما بگیرن نه اینکه نزد خود نگه دارن، میخوان دو دستی بدن تحویل محمد، محمدی که شما برای کشتن او آمدید. ثم یوالونه علیکم، بعدم میخوان برن در کنار محمد بیستن و بر علی شما بجنگن. بنو قریظه چنین نقشه ای دارن. فان سالوکم رهائن فلا تعطوهم، اگر که بنو قریظه آمدن نزد شما و از شما درخواست رهائن کردن، مبادا به آنها رهائن بدهیدا، من از داخل آنها دارم میام خبر دارم، اونا که به شما راست نمیگن، اونا میگن ما رهائن رو برای خودمون میخوایم، ولی دارن دروغ میگن به شما، میخوان رهائن رو بدن به محمد. خب قریش هم حرف نعیم ابن مسعود رو اعتبار خودش بهش دادن، گفتن ببینیم بنی قریظه میان یا نمیان، اگه اومدن و درخواست رهائن کردن قطعا نعیم ابن مسعود داره راست میگه، در صورتی که دروغ میگفت در قسمت دومش. سپس نعیم رفت نزد غطفان، قبیله خودش، به غطفان هم همین گفت، گفت بنی قریظه پشیمون شدن، عهدشکنی کردن با محمد برای اینکه جبران بکنن اون عهدشکنی خودشون، اومدن یعنی میخوان بیان از شما رهائن بگیرن و آن رهائن را دو دستی بدن تحویل محمد و اصحابش، بعدم در کنارش بیستن بر علی شما بجنگن. مواظب باشید اگر اومدن به آنها رهن ندهید. خب زمینه فراهم شد. وقتی که شب شنبه از ماه شوال سال پنجم هجری فرا رسید، افرادی را فرستادن نزد یهود بنی قریظه و گفتند که انا لسنا به ارض مقام، ما نمی توانیم اینجا بیشتر از این بمونیم. و قد حلک الکراع والخف، و در اثر ماندن طولانی آذوقه برای حیوانات نداریم، برای خودمونم نداریم، چون اینا آمده بودن که وارد مدینه بشن، کار رو یک سره تمام بکنن، نه اینکه پشت گودال خندق گیر بکنن. خب چند روز بشینن بدون آب بدون غذا؟ 10,000 شتر چگونه آب بدن چگونه غذا بدن روزانه؟ خودشون از کجا بیارن بخورن؟ گفتن همه چی به هلاکت رسید از گرسنگی، تا کی بمونیم اینجا؟ ما میخوایم بریم، بلند بشید بیاید تا بریم سراغ محمد. یهود هم پیام فرستادن برای کفار قریش و غطفان که فردا شنبه است. یهود هم شنبه کاری نمی کنن، روز تعطیلیه، تعطیل مقدس نزد آنها، هیچ گونه کاری انجام نمیدهند. گفتن که ما امروز نمی جنگیم و شما می دونید که چه اتفاقاتی و چه بلاهایی برای ما افتاده وقتی که روز شنبه دست به جنگ زده. ولی با این وجود ما به هیچ عنوان همراه شما وارد جنگ با محمد نمیشیم مگر اینکه برای ما رهائین بفرستید. عجب، اینجا بود که قریش گفتن نعیم ابن مسعود راست گفت، پس اینها به دنبال کلک هستن، روز شنبه بودن رو بهانه کردن و رهائین هم میخوان از ما بگیرن و دو دسته بدن تحویل محمد، بعدم بر علیه ما با محمد بجنگن، یعنی میخوان به ما خیانت بکنن. وقتی که آن سفیرانی که فرستاده بودن برگشتند، قریش و غطفان گفتن با همدیگه صدقكم والله نعیم، والله که نعیم راست گفت. افرادی را فرستادن به نزد یهود و گفتن که انا والله لا نرسل الیکم احدا، به الله قسم که ما یک نفر هم برای شما نمی فرستیم، یک نفر هم به عنوان رهن تعبیر شما نمی دیم. فخرجوا معنا حتی نناجز محمدا، بیاید بیرون از داخل مدینه در کنار ما قرار بگیره تا با محمد بجنگیم و کار یک سره بکنیم تا ما کنیم بره. قریظه گفتن که صدقكم والله نعیم، نعیم راست گفت. نعیم چه به یهود بنی قریظه گفته بود؟ گفته بود که قریش و غطفان آمدن دنبال فرصتن، فرصت ایجاد بشه با محمد می جنگن، نباشه جمع می کنن میرن، شما رو ول می کنن اینجا. اینجا بود که دو فریق یهود و کفار و مشرکین با همدیگه دچار اختلاف شدن و هر دو طرف را متهم کردن، همدیگر را متهم کردن که شماها میخواید ما را فریب بدید و در کنار محمد بیستید. مسلمان ها هم دعا میکردن اللهم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، بار الله از نزد خودت دیگه، از دست ما خارجه، عورات ما را ستر کن و ترس و دلهره ما را تبدیل به امن و امان کن. و رسول الله صلی الله علیه وسلم بر علیه احزاب دعا کرد، گفت اللهم منزل الكتاب، بار الله ای کسی که کتاب را نازل کردی، سریع الحساب، الله عز و جل سریع الحسابه، وقتی بخواد قوم رو نابود بکنه توی یک لحظه. اهزم الاحزاب، بار الله این احزابی، این گروه ها و جماعت هایی که از همه طرف جمع شدن و یک لشکر موحد تشکیل دادن، اینا رو نابود کن، شکست بده. اللهم اهزمهم و زلزلهم، بار الله شکستشون بده و آنها را دچار لرزش کن. الله عز و جل نیز دعای رسولش و مسلمانها را اجابت کرد و به این شکل با مسخر کردن نعیم ابن مسعود ابن عامر اشجعی، یک تنه این شخص آنچنان اختلافی و فرقی در بین لشکر کفر ایجاد کرد که هیچ احدی فکرش هم نمی کرد و آنها را با خود درگیر نمود. ببینید یک انسان عقل می تواند چه کار بکند؟ انسان عاقل با بکار گرفتن سیاست و عقل می تواند آنچنان اختلافی در بین دشمن ایجاد بکند که نیاز به هزینه مادی و هزینه انسانی هم ندارد. می تواند با عقلش همه اینها را حفظ کند، از به هدر رفتن اموال جلوگیری شود، از کشته شدن انسانها جلوگیری کند. به هر حال اختلاف و تفرق بین صفوف مشرکین جریان پیدا کرد و همدیگر را مورد تخاذل قرار دادند، یعنی اینکه همدیگر را رها کردند و الله عز و جل نیز از نزد خود جندی لشکری و باد شدیدی فرستاد بر آنها مسلط کرد، باد بسیار شدید وزید، همه چیز آنها را باد می برد، خیمه های آنها را از جا می کند و حتی آن دیگهایی که بر روی آتش می گذاشتند که غذا بپزند و بخورند بلند می کرد و می برد با خود، هیچی رو بر جا نمی ذاشت، باد بسیار شدید. و همچنین آرام و قرار و آسایش را از آنها گرفته بود و ملائکه نیز فرستاد. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. إن جنودا لم تروها هر در قرآن میاد یعنی ملائکه، چون جندی هستن که قابل دیدن نیستن برای ما. ملائکه نیز فرستاد تا اینکه کفار را دچار لرزش بکنند و در قلب آنها ترس و خوف قرار بدهند، بترسن. رسول الله صلی الله علیه وسلم در آن شب طوفانی سرد خطرناک حذیفة بن الیمان را به عنوان جاسوس فرستاد، بره نفوذ بکنیم در بین لشکر کفر و خبر بیاره ببینم آنها چه تصمیمی گرفتن، میخوان چه کار بکنن. بله الله عز و جل میتوانست با وحی به پیامبرش خبر بده، الله عز و جل بر همه چیز قادر و تواناست. در سوره محمد آمده که ولو شاء الله لانتصر منهم، اگر که الله میخواست به راحتی مسلمان ها رو بر کفار پیروز میکرد بدون هیچ جنگ، ولکن لیبلو بعضکم ببعض، ولی این امتحانات و ابتلاعات برای شناختن انسان هاست، چه کسی راست میگه چه کسی دروغ میگه و برای واضح شدن درجات افراد. حذیفه وقتی که آن شب این کار را کرد دلالت بر فضیلت او داد، هر کس جرأت نداشت این کار را انجام بده. آمد در بین آنها نفوذ کرد و دید که بله لشکر کفر از یک طرف دچار اختلاف شدید شدند در اثر نقشه نعیم ابن مسعود و از طرف دیگر غذای کافی ندارند و باد شدیدم بر آنها مسلط گرفتارند و اینکه کم کم دارن آماده میشن میخوان برن جمع بکنن، نتوانستن کاری بکنن. حذیفه برگشت نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم و خبر رفتن قوم را به او داد که اینا رفتنی هستن. صبح که شد رسول الله صلی الله علیه وسلم دید که دشمنی باقی نمانده، شبانه همه رفتن و آنچنان که در قرآن هم آمده لم ینالو خیرا، یعنی نتوانستن به نتیجه برسن. و کف الله المؤمنین القتال، و الله عز و جل در بسر جنگ را از مؤمنین کوتاه کرد با مسخر کردن نعیم بن مسعود از یک طرف و باد شدید و ملائکه از طرف دیگر، هم نیروی انسانی بود هم نیروی ملکی بود و هم نیروی طبیعی و چیزایی که در طبیعت وجود داره. و پروردگار وعده خود را در حق مؤمنین عملی کرد، فصدق وعده و اعز جنده، و به جند خود یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم و یارانش عزت داد، و نصر عبده و بنده خود یعنی محمد را یاری داد، و هزم الاحزاب وحده، و الله عز و جل به تنهایی تمام احزاب را شکست داد و نابود کرد. غزوه خندق سال 5 هجری در شوال بود، ماه شوال بعد رمضان، یعنی مشرکین چیزی در حدود 1 ماه پشت گودال، پشت آن خندق بزرگ، پیامبر را محاصره کردن، یعنی مدینه را محاصره کردن 1 ماه. و این گونه به نظر میرسه که آغاز محاصره مشرکین بر مدینه از ماه شوال بود و نهایتش هم در ذوالقعده بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خندق را در روز چهارشنبه 23 ذوالقعده به سوی مدینه ترک کرد، یعنی دیگه همه رفته بودن، کسی باقی نمانده بود. معرکه احزاب یا جنگ احزاب معرکه این نبود که آن خسارتی صورت بگیره، جز افرادی کشته شدن، افراد معدودی مانند سعد بن معاذ، ولی بیشتر معرکه اعصاب بود، روح و روان همه را به هم زد. ولی با این وجود یکی از خطرناکترین معرکه هایی بین لشکر کفر و لشکر اسلام بود. منظور از لشکر کفر کفار قریش، و این آخرین بود، آخرین جنگی بود که کفار قریش بر علیه پیامبر انجام داد. 3 جنگ کردن، بدر و احد و خندق، کفار قریش فقط لشکر کشی کردن بر علیه مسلمان ها. و همونطور که توضیح دادیم، نتیجه این جنگ اختلاف بین مشرکین شد، و اینکه هیچ قوتی و قدرتی از قدرت‌های عربی توانایی ریشه‌کن کردن آن قدرت کوچکی که در مدینه وجود داشت را ندارد، هر چقدر که جمع آنها زیاد باشد. و به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که الله عز و جل جنگ احزاب را به این شکل پایان داد، فرمود الان نغزوهم ولا یغزوننا، از این به بعد این ما هستیم که آنها را مورد هجوم قرار میدهیم و دیگه آنها ما را مورد هجوم قرار نمیدهند. 5 اول هجرت کفار قریش به مسلمان ها حمله میکردند، 5 بعدی که مونده ما آنها را مورد هجوم قرار میدهیم. نصف نحن نسیر الیهم، این ما هستیم که به سمت آنها حرکت میکنیم. خب جنگ احزاب اون قسمتش که مربوط به کفار قریش و غطفان بود به این شکل به پایان رسید. میمونه بنی قریظه، آنهایی که از داخل اعچکنی کردن و خود را در خطری قرار دادن که از آن بی نیاز بودن حقیقتا، ولی گول حیی بن اختب را خوردن و تن در دادن به این پیمان شکنی با پیامبر صلی الله علیه و سلم. این که پیامبر صلی الله علیه و سلم با آنها چه کار کرد و اصطلاحاً به نام غزوه بنی قریظه شهرت داره، در امتداد همین غزوه احزابه، یعنی کفار قریش که رفتن دیگه، فردای آن روز وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه برگشت و میخواست که سلاح خود را از تن بکنه، زرهی بود، کلاهودی بود، جبرائیل آمد گفت یا رسول الله چه کار میکنی؟ ما ملائکه الهی سلاح خود را بر زمین نگذاشتیم. کجا؟ بنی قریظه، دشمن داخلی. آیا امروز شما دولتی سراغ دارید یا در طول تاریخ که اگر یک قوم و یک جماعت از داخل به عنوان یک غده سرطانی او رو تعدیب بکنه، به حال خود رها بکنه، یا اینکه به بدترین شکل ممکن آنها را نابود میکنه. امروزه که میان با هواپیما جنگی میزنن، زن کشته بشه، کودک کشته بشه، مرد، هر کسی کشته بشه بشه، حتی تمام، مثل الان در غزه، الان در غزه رژیم صهیونیستی داره چه کار میکنه؟ برای اینکه گروهی مجاهد با آنها درگیر هستن، داره همه رو میکشه، همه رو داره میکشه. چرا؟ چون دستش به اونها نمیرسه. به هر حال عقوبتی که برای بنی قریظه رخ داد انشاءالله در جلسه بعد خواهیم گفت، ولی به صورت خیلی مختصر الان فقط بگم مردان آنها، کسانی که به سن بلوغ رسیدن، از دم شمشیر گذرانده شدن و زنان و فرزندان آنها به اسارت گرفته شدن و شدن برده. عمر آنها را نکشه، زنان و فرزندان را نکشه و آنها را زنده نگه داشت. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.